یک تلاش تاریخی ایران داشته بعد از شروع شکست های ایران در جنگ های ایران و روس از 20 سال قبل، برای اینکه بتونه امنیتش رو بسازه، بتونه نسبت به امنیتش اطمینان پیدا بکنه.
یعنی رفتین وایسادین که ایرانو از تو متن وقتی اولین بار منتشر شد میخوندم دیدم که رفتین به ایران سال 1796 و معتقدین که 1796 آخرین لشکرکشی پیروزمندانه ایران به قفقازه.
بله دیگه.
و از 1804 که جنگ ایران و روس شروع میشه و منجر میشه به معاهده گلستان، شکست‌های ایران شروع شده. یک واژه‌ای به کار بردین من خیلی تو ذهنم مونده از اون روز که خوندم، ببین که ایران فاصله 1804 تا 1946 و راندن روس‌ها از آذربایجان رو به قیاس از چین گذاشتین، چون چینی ها اون قرنشون میگن قرن تأخیر، گذاشتین 1.5 قرن تأخیر.
اگه از دور شما نگاه بکنین یه تلاش مستمر مردم ایران در عرصه تاریخ رو میبینید برای ایجاد امنیت داخلی.
این قسمت از پادکست دغدغه ایران در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران پخش میشه و از نظر محتوا هم با این لحظه تاریخی کاملاً مرتبطه. ایران سال پرتنش 1403 رو پشت سر گذاشته، سالی که در اون دو بار رویارویی نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل رخ داد، سالی که بعد از تحولات 7 اکتبر 2023 تضعیف حزب الله لبنان و فروپاشی دولت بشار اسد در سوریه رو هم شاهد بودیم. دونالد ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده و یکی از مهمترین منازعاتی که شروع کرده نزاع با ایران بر سر برنامه هسته‌ای. آقای ترامپ به صراحت از ضرورت رسیدن به توافق یا بمباران ایران میگه. نظر من کاملا روشنه. علارغم همه انتقاداتی که به شیوه حکمرانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارم و تقریبا تمام عمر حرفه‌ای من به نقد این شیوه حکمرانی و البته تلاش در حد امکان برای کمک به بهبود اون گذشته، ولی با تحمیل هر گونه جنگ بر ایران مخالفم. قبلا هم گفتم که بمباران ایران شر مطلقه. با توجه به اینکه طرف مقابل در این جنگ آمریکا، یعنی بزرگترین قدرت نظامی جهان، تردید ندارم که بروز جنگی تمام عیار بین ایران و آمریکا نابودی زیرساخت‌های ایران رو به همراه داره و کشور رو به ته چاهی از ویرانی میبره که ممکنه دیگه هرگز نشه از اون بیرون اومد و حتی بیرون اومدن از اون و رسیدن به وضعیت فعلی کشور هم دهها زمان ببره و چند نسل قربانی بگیره. در چنین فضایی محمد جواد ظریف که تا میانه اسفند 1403 معاون راهبردی رئیس جمهور ایران بود، در زمستان 1403 متنی رو منتشر کرد با عنوان راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملی مبتنی بر رویکردی تاریخی به مسائل امنیت ملی ایران. این متن 17 صفحه‌ای ایده های قابل اعتنایی داره و برام جالب بود که در فضای رسانه‌ای و اندیشه ایران هیچ کس به این متن توجه نکرد. تقریبا یک ماه بعد از انتشار این متن به آقای دکتر ظریف پیشنهاد کردم با هم گفتگو کنیم و ایده های مطرح شده در متن رو تشریح کنه. من در این گفتگو قصدی برای به چالش کشیدن ایده‌های مطرح شده در متن رو نداشتم و مثلا این بود که گفتگو سبب بشه گروه‌های مهمی از اهل اندیشه، سیاسیون، نظامیان، استراتژیست‌ها و نخبگان جامعه به اون توجه کنن. ایده‌ای که محمد جواد ظریف در این متن مطرح می‌کنه چالش برانگیزه و مثل هر اندیشه دیگه قابل نقده. اما در این گفتگو که در اواخر اسفند 1403 نسخه تصویری اون از صفحه من در یوتیوب منتشر شد، قصدم فقط جلب توجه به این ایده بود نه نقدش. اگر این گفتگو رو امروز در قالب پادکست ارائه میکنم باز هم هدفم همونه و شنوندگان رو دعوت میکنم که به ظرفیت این ایده برای استفاده از اون در شرایط امروز ایران فکر کنن. چگونه میشه این ایده و واقعیت‌های متناظر با اون و اون چرا که محمد جواد ظریف درباره روند تحول تاریخی امنیت ملی ایران در 220 سال گذشته میگه به دستمایه حفظ و بهبود ایران تبدیل کرد. اگر آنچه محمد جواد ظریف در این گفتگو مطرح میکنه رگهایی از واقعیت داره و درسته، الزامات اون برای ایران امروز و آینده چیه؟ صفحه من، صفحه محمد فاضلی در یوتیوب از بهمن ماه 1403 آغاز به کار کرده. تا حالا در سه بخش گفتگو، تحلیل سیاستی و ویدیوکست دغدغه ایران تولید محتوا کردیم و منتشر کردیم. به ویژه اگه بخواید اپیزودهای پادکست دغدغه ایران رو مرور کنید، دیدن اونها با جذابیت‌های تصویری شاید خالی از لطف نباشه. به تدریج دامنه کار صفحه گسترده تر هم میشه. افتخاریست اگه صفحه من در یوتیوب رو دنبال کنید و اگر پسندیدید به دیگران هم پیشنهاد بدید. لینکش رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم.
در 11 سال گذشته شخصیتی در عرصه سیاسی ایران ظهور کرده که موافقینش و مخالفینش نمیتونن نادیدش بگیرن. هر حرف و سخنش و هر حرکتش در عرصه سیاسی مناقشاتی رو در پی داره، طرفدارانی و مخالفانی. اما من امروز با آنچه در این 11 سال گذشته کار ندارم. متنی در بهمن 1403 تحت عنوان راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملی مبتنی بر رویکردی تاریخی به مسائل امنیت ملی ایران در معاونت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شد. مشخصاً ردپای محمد جواد ظریف در این متن آشکار قلمش و ایده هاش. من خیلی رصد کردم در بیش از یک ماه گذشته ببینم که به این متن مهم چه توجهی شده و دیدم که نادیده گرفته شده. راست و چپ، اصلاح طلب و اصولگرا، مخالف و موافق، همه این متن رو نادیده گرفتن. بنابراین پیشنهاد کردم به آقای دکتر محمد جواد ظریف که بنشینیم و درباره این متن به گمان من مهم گفتگو کنیم. من شما رو دعوت میکنم به این که صرف نظر از موافقت یا مخالفت با ایده ها، کنش ها و گذشته محمد جواد ظریف به آنچه در این متن آمده از زاویه بیطرفانه نگاه کنید و داوری کنید. من تلاش میکنم در جریان این گفتگو با آقای دکتر ظریف وجوهی از این متن رو بشکافم. آقای دکتر ظریف، میدونم که خیلی سرتون شلوغه و برای شمایی که بسیاری از تلویزیون‌های معتبر دنیا دنبال اینن که برین و باهاشون گفتگو کنین میتونسته دشوار باشه و برای من افتخاری که پذیرفتین بیاین بشینیم در صفحه محمد فاضلی در یوتیوب با هم گفتگو بکنیم. موضوع همین متن راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملی ایرانه. آقای دکتر، این متن ایده اصلیش چیه و چگونه پیش میره؟ خصوصا که گفتین روی کردی تاریخی به مسئله امنیت ملی ایران و در این لحظه تاریخی، پس از 7 اکتبر، پس از اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده، پس از سقوط بشار اسد و در کوران بحران روسیه و اوکراین و آمریکای ترامپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. برای من باعث افتخاره که در حضور شخصیت ارزشمندی مثل آقای دکتر فاضلی گفتگو داشته باشم. خیلی از شما یاد گرفتم و امروز هم انشالله این یادگیری رو ادامه خواهیم داد. گفتیم این رویکرد وفاقه برای اینکه مهم راجع به آینده صحبت کنیم، با یک نگاهی به گذشته و در مورد گذشته یک نگاه در واقع از دور به گذشته داشته باشیم. چرا میگم نگاه از دور؟ شما یه وقت هست از اینجا به کوههای البرز نگاه میکنید و عظمت میبینید. وقتی برید بخواید مثلا از یک راه کوهستانی برید بالا و برسید به قله، همه آشغالایی که رو زمین ریخته، همه خس و خاشاک رو میبینید و ناراحت میشید، میگین چرا اینجا مثلا هم فلان کس اومده این مسیر رو رفته، شیشه پلاستیکی انداخته، قوطی انداخته، نوشابه خورده، ته سیگار انداخته، این چیزا رو میبینید. در صورتی که یه خورده دورتر وایسید و نگاه کنید عظمت میبینید. ما هم برای اینکه بتونیم به جلو بریم و یک آینده رو بسازیم، چون ما یه آینده پیشفرض میتونیم داشته باشیم که این آینده پیشفرض همیشه در گذشته زندانیه، و یک آینده ساخته شده یا یک آینده برساخته میتونیم داشته باشیم که اون آینده باید خودمون رو با گذشته در واقع تکمیل بکنیم، اون ناکاملی های گذشتمون رو ازش عبور بکنیم و با گذشته آشتی بکنیم. و من فکر میکنم الان زمانیه که ما این کار رو باید انجام بدیم، و واسه همین گفتیم این روی کرده وفاقه، برای اینکه نمیایم در گذشته همدیگر رو مقصر بکنیم. اگه قرار باشه به همدیگه خورده بخوایم بگیریم راجع به گذشته، فکر میکنم هممون به همدیگه میتونیم خورده بگیریم، یعنی اصولگرا به اصلاح طلب، اصلاح طلب به اصولگرا، بقیه به هر دو، و نمیدونم طرفدار شاهنشاهی به طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار جمهوری اسلامی به طرفدار شاهنشاهی. اما ما تو این در واقع سیاست نامه اومدیم تلاش کردیم گذشته رو با این دید ببینیم که یک تلاش تاریخی ایران داشته بعد از در واقع شروع شکست های ایران در جنگ های ایران و روس از 220 سال قبل، برای اینکه بتونه امنیتش رو بسازه، بتونه نسبت به امنیتش اطمینان پیدا بکنه.
یعنی رفتین وایسادین که ایرانو از تو متن وقتی اولین بار منتشر شد میخوندم دیدم که رفتین به ایران سال 1796 و معتقدین که 1796 آخرین لشکرکشی پیروزمندانه ایران به قفقازه.
بله دیگه.
و از 1804 که جنگ ایران و روس شروع میشه و منجر میشه به معاهده گلستان، شکست های ایران شروع شده. و تو متنی که نگاه میکردم میگین که یه بار 1814 در گلستان شکست خوردیم.
از قبل از گلستان تو جنگ شکست خوردیم، تو گلستان سعی کردیم یه خورده صاف و صوفش کنیم.
1826 تا 1828 بازم در جنگ شکست خوردیم، شد معاهده ترکمنچای. بعد 1838 جنگ ایران و انگلیس رو شکست خوردیم، هرات از دست رفت. 20 سال بعدش 1856 تا 1858 کل افغانستان از دست رفت. بعد جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 ایران به کلی اشغال شد، و در جنگ جهانی دوم هم ایران اشغال شد. و یه نکته نوشتین در دوران پادشاهی پهلوی اول از دست رفتن آرارات، فیروزه و اروندرود در زمان حکومت پهلوی اول رو هم ذکر کردین، و به عبارت یک واژه‌ای به کار بردین من خیلی تو ذهنم مونده از اون روز که خوندم، میگین که ایران فاصله 1804 تا 1946 و راندن روس‌ها از آذربایجان رو به قیاس از چین گذاشتین، چون چینی‌ها به اون قرنشون میگن قرن تأخیر، گذاشتین 1.5 قرن تأخیر. این که میگین از دور نگاه کردیم یعنی همین؟
بله دیگه، از دور نگاه بکنیم. همه در همه این دوره‌ها تلاش می‌کردن که امنیت ایران رو تأمین کنن دیگه، ولی مثلا در جنگی که به ترکمانچای ختم شد سعی کردن که اراضی که در گلستان از دست دادن رو به دست بیارن، باعث شد که خورده سرزمین دیگه هم از دست بدن. یا سر هرات اومدن هرات رو حفظ بکنن، انگلیس‌ها در خلیج فارس تهدیدمون کردن، مجبور شدن اونجا رو از دست بدن. یعنی همواره یک تلاشی بوده، صرف نظر از اینکه حالا وضعیت حاکمیت ها چجوری بوده، یه تلاشی بوده برای اینکه این سرزمین مرزهاش امن نگه داشته بشه و این تلاش همواره شکست خورده، همواره شکست خورده در صحنه نظامی و بعد منجر شده به توافقهای سیاسی که ما اونها رو توافقهای از خائنانه گرفته تا عناوین دیگری که براش به کار میبریم به اون توافقها برسیم. لذا اونجا اگه از دور شما نگاه بکنین یه تلاش مستمر مردم ایران در عرصه تاریخ رو میبینید برای ایجاد امنیت داخلی که بعد منجر میشه حالا در این بازه زمانی که شما گفتید به اخراج روس‌ها یا شوروی از آذربایجان که ما حالا اونو برای اینکه نیاز داشتیم به یک پیروزی به عنوان پیروزی ایران تلقی میکنیم، در صورتی که الزاماً پیروزی ایران نبوده. درسته که قوام تلاشهایی کرده و خب سیاست جالبی رو هم داشته، اما این معادله بر سر میز دعوای آمریکا و شوروی حل شده و اگر خاطرتون باشه اولین موضوعیه که به شورای امنیت ملل متحد میره و حالا بعضی هم که میگن که یه تهدید هسته‌ای هم در اونجا صورت گرفته تا اینکه شوروی حاضر شده از ایران خارج بشه. به هر حال یه این یک دور است، 150 سال حدودا،
دقیقا میشه 142 سال، یعنی بین 1804 اولین جنگ ایران و روس تا 1946 خروج شوروی از آذربایجان 142 ساله
همواره تهدید.
و این متن معتقده که ما در همه این 142 سال حتی در دو جنگ جهانی اول دوم که اعلام بی‌طرفی کردیم شکست خوردیم و کشور اشغال شده. من یاد مرحوم روح الله رمضانی میفتم و این کتاب تاریخ سیاست خارجی ایرانش که شرح دقیقی میده که چگونه در عین بی‌طرفی ایران رو همه قدرت‌ها اشغال کردن. خب میریم به پرده دومی داره این متن و اون پرده دوم از 1946 تا 1970. اون پرده چیه؟
اون پردم یه تلاشی شاه میکنه برای اینکه استفاده بکنه از شرایط بین‌المللی با وابستگی به یک طرف و اونم بازم در جستجوی همین امنیته، برای اینکه بتونه ایران رو امن بکنه، ایران رو نسبت به سرزمین ایران رو حفظ بکنه، فارغ از اینکه حالا ما با سیاست خارجی اون موافق باشیم یا موافق نباشیم. اینم یه دوره‌ایه که خب ما در این دوره بحرین رو از دست میدیم و این تلاش هامون برای حفظ تمامیت ارضی بازم ناکام میمونه در این دوره. حالا این بار با یک همه پرسی، به اصطلاح همه پرسی، این که در واقع یک ساخت و پاخت قبیله‌ای میشه در اون زمان و علارغم تأکیدی که ایران داشته برای اینکه باید یه همه پرسی واقعی اونجا شکل بگیره، با یک همه پرسی قبیله‌ای یا با یک پرسش قبیله‌ای موضوع فیصله پیدا میکنه و یکی از استانهای ایران از نظر تاریخی استقلال پیدا میکنه. خب که الان هم یک کشور مستقله و ما اون رو به رسمیت میشناسیم.
پرده سومی هست 1970 تا 1979، عنوانش رو نوشتید کسب و تثبیت قدرت وابسته درون نظام بین الملل.
اگه خاطرتون باشه آمریکایی‌ها به خاطر گسترش بیش از حد نظامی در دنیا در پایان دهه 60 با یه بحران مواجه شدن. یعنی اگه امروز ما میگیم آمریکا در حال افوله، شاید قبل از اون در دهه 60 آمریکا یک طور افول رو تجربه کرده و نتیجه این افول سه تا سیاسته: سیاست نزدیکی به چین، سیاست دتانت با روسیه و دکترین نیکسون که شاخ اومد از دکترین نیکسون. دکترین نیکسون چی بود؟ که دیگه آمریکا در خارج از مرزهای خودش نمی‌جنگه، بلکه امکانات میده به دوستانش، به حالا هم پیمانانش که اونها این کار رو انجام بدن. شاه از این فرصت استفاده میکنه در جهت همون آرزوی دیرینه‌ای که وجود داشته و از طریق وابستگی که ما بهش میگیم چی، بهش میگیم جاندارم منطقه شدن، اولین پیروزی های ایران رو به دست میاره. یکی در سال 1973 در ظفار، یعنی به عنوان نماینده بلوک غرب در عمان می جنگه و اونجا یک پیروزی به دست میاره، و بعد هم در قضیه توافق الجزایر و 1975 باز هم یک پیروزی نسبی به دست میاره که برای شاه خیلی مهم من بوده، چون پدرش توافق از دست دادن اروندرود یا شط العرب رو امضا کرده بوده، این بار توافق رو به صورت بازگردوندن مرز دو کشور به خط القر یا تالوک به دست میاره. ولی اینجا این توانمندی بازم توانمندی درونزا نیست، بلکه توانمندیه که وابسته به خارجه. ولی بازم گفتم اگه از دور نگاه بکنیم، این روند تلاش ایران برای تثبیت امنیت خودش، برای به دست آوردن، برای پایان دادن به اون دوران تحقیر رو در این زمان هم باز مشاهده میکنم.
من برام تو متن این جالب بود که شما همونجور که گفتین ایران رو از دور دیدین، یه موجودیت ژئوپلیتیکی که صرف نظر از اینکه قاجار پهلوی اول، پهلوی دوم یا جمهوری اسلامیه، اینو توش یه پیوستگی میبینین و بعد به دور از اون عبارات ایدئولوژیکی یا مثلا جناحی یا گروهی سیاسی که این خائن اون خائن این خائنه، میگین قاجارها هم داشتن
تلاش
میکردن که امنیت کسب کنن، پهلوی اول هم داشت تلاش میکرد، پهلوی دوم هم داشت تلاش میکرد، منتها هر کدوم بسته به امکانات خودشون. یعنی شاه هم در 1970 به بعد از دکترین نیکسون استفاده میکنه و ظرفیتش همینقدره، ظرفیتش همینی که از همون سلاح‌ها و تجهیزاتی که استفاده میکنه. یا مداخله شاه در ظفار رو هم تو متن در اصل علیه شورشیان چپگرایی میبینین که حاشیه جنوبی دریای عمان رو ممکن بود و حتی تنگر و تنگه هرمز رو به خطر مینداختن. یعنی زاویه نگاه، زاویه منافع ملی ایرانه.
خب پس امنیت ایران یا
امنیت ایرانه. و جالب بود، من خیلی متن ندیدم که مردان جمهوری اسلامی از این زاویه، از به قول خودتون از دور دست نگاه کرده باشن به امنیت ایران. خب میریم تا هزار و دو تا دستاورد داره شاه تو اون دوره، یکی هم ظفار،
یکی
هم که معاهده الجزایر و تثبیت حقوق ایران در اروندرود. پرده چهارمی رو ذکر کردید بین 1979 تا 2019، وقتی که انقلاب ایران پیروز میشه تا 2019 که حالا میرسیم بهش.
بله ببینید، اینم دورانیه که جمهوری اسلامی هم همین تلاش رو میکنه برای تأمین امنیت کشور، ولی این بار این امنیت رو تلاش میکنه در اونجا تأمین بکنه با اتکای به مردم، با اتکای به توان داخلی و علی رغم مخالفت‌های جهانی. خب ما دیدیم که در جنگ عراق همه دنیا علیه ایران متحد بودن، به عراق کمک میکردن، ولی خب ایران تونست جنگ رو به پایان ببره، نمیگم در جنگ پیروز شد، ولی مانع از این شد که عراق که خیلی توانمندی تسلیحاتیش بیشتر بود و امکانات تسلیحاتیش بیشتر بود، انواع موشک‌ها رو داشت، انواع هواپیماها، و ما هم واقعا در مضیقه بودیم برای کمترین امکانات نظامی، ولی تونست با تکیه بر قدرت مردمی پیروز بشه. 2019 از این جهت مهمه که، و البته دوباره 2024 هم همین اهمیت رو پیدا میکنه.
البته خواننده‌ای که متن بخونه میبینه که بین 1979 و پایان جنگ دهه 80 تا 2019 هم کلی متن نوشتین، یعنی آمریکا به عراق حمله میکنه، آمریکا به افغانستان حمله میکنه، و علارغم اینکه ابرقدرت در دو سوی مرزهای شرقی و غربی ایران وایسته،
ولی ایران میتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه
و درگیر جنگ نمیشه.
این
معنیش این نیست که خسارت نخورده، بالاخره آمریکا یا هزینه تحمیل کردن.
تو جنگ عراق هم کلی خسارت خوردیم، یعنی تو همون جنگ تحمیلی هم بالاخره 8 سال ما
برای صدها میلیارد دلار خسارت
مادی خوردیم و خسارات جانی و انسانی
بسیار
وسیع که هنوز ما مجروحین شیمیاییمون، جانبازان شیمیاییمون هنوز هستن، جانبازان قطع نخاعی ما هنوز هستند و ما همیشه وامدار اونها خواهیم بود که برای این مملکت اینقدر تلاش کردند. لذا همه اینها بوده در جنگ عراق، در جنگ افغانستان ما یک سیلی از مهاجرین پناهندگان داشتیم که به سمت ایران آمدن. اگر خاطرتون باشه وقتی عراق به حلبچه حمله کرد و بعد آمریکایی‌ها حمله کردن، یک سیلی از عراق به سمت ایران اومد. واسه چندمین بار نمیدونم، در دهه 60 یه بار این اتفاق افتاد، در دهه 70 میلادی یه بار اتفاق افتاد، در دهه 90 مجدداً یک بار این اتفاق افتاد. لذا هزینه ایران زیاد داده. حالا شاید ما الان بتونیم بگیم ممکن بود به روش‌های این هزینه هم کمتر میشد، ممکن بود روش‌هایی بود جنگ زودتر تمام میشد، جنگ خود ما، همه اینا ممکنه. ولی بازم اون وقتی که شما داری داخل اون راه کوهنوردی داری میکنی، هی این در واقع چیایی که ریخته رو زمین رو میبینی. ولی وقتی دور وایسی میبینی شما 8 سال جنگیدی، هیچکی بهت کمک نکرد، ولی با همین مردم تونستی جلوگیری بکنی از اینکه صدام به هیچ کدوم از آرزوهاش برسه. شاید یکی از دلایلی که صدام به کویت حمله کرد این بود که در جنگ، در حملش به ایران نتونست به آرزوهاش برسه، نتونست اون چه رو که میخواست، که شاید بعضیا بگن خفگی ژئوپلیتیک عراق رو حل بکنه و بتونه این کار رو بکنه. رضا رفت سراغ کویت. اینا همش نشون میده که شما هزینه دادین. بی هزینه نبود. جنگ کویت هزینه داشت، جنگ افغانستان هزینه داشت، ولی ما تونستیم در این دو برهه از ورود به جنگ هم خودداری بکنیم و منافع ایران رو حفظ بکنیم.
معنیش اینه وقتی متن رو دقیق میخونین، اینه که شما لحظه ای رو در تاریخ ایران میبینید که از 1970 شروع میشه، زمانیه که دکترین نیکسون شروع میشه، و چه محمد رضا شاه پهلوی باشه چه ایران جمهوری اسلامی باشه، دوباره داره اون رؤیای امنیتی رو که 142 سال نداشت و شما اسمشو گذاشتین یک نیم قرن تحقیر رو، این ایران از 1970 به بعد داره دنبال میکنه. و تا 2019 معتقدین ایران به جایی میرسه که خودش رو ترخصه در یک نظام بین الملل به عنوان یک کشوری که دیگه دستاندازی به امنیتش خیلی ساده نیست تثبیت بکنه. ولی یه پرده پنجمی رو هم ترک کردید از 2019 تا 2024. معتقدید تو این لحظه، یعنی این 5 سال، ایران به یک موازنه میرسه، یک موازنه. معنی این موازنه هر هم بگید بعدا بیننده ما میتونه بره این متن رو بخونه. من اصلا امیدوارم بعدا
امیدوارم که یه نگاهی بکنن به این متن. ببینین اتفاقی که میفته اینه که در این فاصله، حالا بازم هزینه زیاد بوده ها، من نمیخوام بازم بیام ریزکاری ها رو نگاه بکنم، حتما میشه ریزکاری ها رو نگاه کرد، من جای دیگه این ریزکاری ها رو نگاه کردم و نقد کردم به اون، ولی الان قراره که از دور نگاه بکنیم و ببینیم الان کجا وایسادیم. این دوران خب بالاخره دو تا درگیری در این دوران اتفاق میفته، یکی درگیری ایران و آمریکا، زدن مرحوم شهید سلیمانی توسط آمریکایی‌ها و پاسخ ایران، و بعد زدن سفارت ایران در دمشق توسط اسرائیل، و بعد زدن مرحوم شهید هنیه در ایران و پاسخ ایران. این دو جا نشون میده که در واقع دیگه به قول رهبری میگن دوران بزندر رو تموم شده. نشون میده که دیگه ایران اون لقمه چرب و نرم نیست که حالا امروز روسیه تصمیم بگیره بیاد نصفشو اشغال بکنه، فردا ترکیه تصمیم بگیره، پس فردا انگلستان تصمیم بگیره. اتفاقاتی که در این دوران افتاده، حتی یه قدرت نظامی مثل آمریکا که بزرگترین قدرت نظامی دنیاست با فاصله، وقتی میاد یه اقدامی علیه امنیت ملی ایران میکنه، ایران پاسخ، و این پاسخش پاسخ معناداره. من نمیگم ایران اومده شده ابرقدرت جهانی، از این رؤیا پردازی ها بنده قصد ندارم انجام بدم و اون رو خطرناک میدونم برای امنیت ملی، اما فکر میکنم که این دو پرده، یعنی پرده درگیری ایران با آمریکا و درگیری ایران با اسرائیل، نشون میده که هم آمریکا هم اسرائیل اگه بخوان دوباره فکر حمله به ایران باشن، باید به خساراتش هم فکر بکنن. نه اینکه عثمان خسارت نداره ها، عثمان هم خسارت حتما داره، این به معنای یک غرور بیجا نیست، بلکه به این معناست که ایران تونسته به جایی برسه که خودشو به شکلی تثبیت بکنه که دیگران فکر نکنن ضربه زدن به ایران بی هزینه است. و این به نظر من بالاخره یک اهمیتی داره که یک جای پای محکمی برای ما درست میکنه برای پرش به جلو، نه برای اینکه برگردیم و زندانی گذشته باشه.
این همون چیزیه که در پرده ششم نوشتین ایران 220 سال مطالبه امنیت. من بذارین این جمله رو براتون بخونم برای بینندمون، جمله آقای ظریف رو میگن: ایران بعد از 1.5 قرن شکست‌های نظامی، جدا شدن بخش‌هایی از سرزمین و تحقیر و بعد از نزدیک به 34 سال دنبال روی و وابستگی برای حراست از مرزها و امنیت خود، از سال 1357 اقدام برای تثبیت خود به مثابه دولت توانمند در دفاع از خود را آغاز می کند. این دولت توانمند در دفاع از خود، یا یه جایی جلوتر می نویسین دولتی قادر به تأمین مستقل امنیت خود، میگین این یه دستاورد 220 ساله است. یه بار دیگه هم تو این گفتگو گفتم من خوشم اومد وقتی گفتین که این یه دستاورد 220 ساله است.
یک دستاورد بعد از 220 سال تلاش
و جدا نکردین بگین قاجارها خائن بودن، پهلوی‌ها خائن بودن، هر چیز اینا، این ملت تو طول تاریخش 220 سال تلاش کرده و خواسته از اون 1.5 قرن تحقیری که هر وقت اعلام بی‌طرفی هم کرد اومدن اشغالش کردن، هر وقت که رفت به جنگ کشور یه تیکه ازش گرفتن، و البته تو متنم تصریح میکنین میگین ما خیلی بابتش هزینه دادیم و میتونستیم خیلی جاهاش هم این هزینه رو
ندیم، کمتر این کار رو
بزن. یکی نمونه هاشو بخونم چون من خیلی راستش دلم خنک شد وقتی اینو دیدم. گفتین که مثلا راهبرد حمایت تا شعارهای نظیر انکار هولوکاست یا نوع مدیریت پرونده هسته‌ای میتونسته نباشه.
بله، خیلی کم، خیلی با هزینه کمتری میتونست
برسیم به همین نقطه 220 ساله.
الان برسیم.
یعنی لازم نبود برای اینکه برسیم به این امنیت بعد از 220 سال و گذر از اون 1.5 قرن تأخیر، مثلا بریم هولوکاست رو انکار بکنیم، برای خودمون شر بتراشیم.
با این فایده ای هم نداشت واسمون. یعنی
بله.
اگه ضرر نزد نفعی که
حتما نداشته. پس امروز از نظر شما ما تو لحظه ای وایسادیم که بعد از 220 سال از نگاه محمد جواد ظریف، نه یه ابرقدرت، نه یه کسی که آسیب پذیر نیست، هست. اما بالاخره طرف مقابلش محاسبه میکنه که اگه آسیب بزنه یه آسیبی هم میخوره و بنابراین رو محاسباتش اثر میذاره.
ما دیشب، حالا ممکنه این گفتگو دیرتر پخش بشه، ولی ما دیشب شاهد یک صحنه‌ای بودیم.
چه صحنه‌ای؟
در کاخ سفید که
گفتگوی ترامپ زلنسکی،
ترامپ و زلنسکی. ایران در جاییه که احدی نمیتونه همچه حرفی به ایران بزنه. این خیلی مهمه. یعنی بعضی اومدن میگن که ترامپ با زلنسکی اینجور برخورد کرد به خاطر اینکه زلنسکی این تاریخ 220 سال و این وضعیت امروز ما رو نداشته. ما امروز در جایی هستیم که خودمون امنیتمون رو حفظ کردیم. هیچ کس نمیتونه به ما بگه اگه من نبودم تو 3 روز در برابر روسیه دووم نمیتونستی بیاری. یادتونه یه سناتور آمریکایی آقای لینزی گرام یه بار گفتش که اگر ما نبودیم اعراب فارسی صحبت میکردن. ولی هیچ کس نمیتونه بگه، امروز نمیتونه بگه اگر ما نبودیم ایران تمامیت ارزش نبود. دیشب برای خیلی ها،
من اون جمله رو دوست دارم یه کامنتی روش بدم. من فکر میکنم لینزی گراهام اونجا هم داشت شیطنت میکرد.
حتما داشت. شما نمیخواستیم ما عربو مجبور کنیم که فارسی صحبت کنن
و یه داشت ایران حراسی میکرد.
بله حتما ایران حراسی میکرد. اصلا پروژه ایران حراسی پروژه بسیار واقعیه. اما اینکه یک نفر بتونه چنین ادعایی بکنه، این برای اینه که یه سری فکر میکردن امنیت خریدنیه. وقتی شما فکر بکنید امنیتتون رو میتونین بخرید، فکر بکنید که میتونید امنیتتون رو از خارج وارد کنین، همونی که زلنسکی فکر میکرد. البته بایدن هم، من فکر میکنم دیشب آقای ترامپ بیشتر داشت حال بایدن رو میگرفت تا حال زلنسکی رو بگیره، داشت عصبانیتش رو از بایدن بروز میداد که مانع از این شد. زلنسکی رفت سر میز مذاکره با روسا، به توافق رسید، بهش گفتن توافق نکن. و امروز داره در واقع تاوان اون رو پس میده که به جای اینکه خودش تصمیم بگیره که مذاکره بکند یا نکند، دیگران براش تصمیم گرفتن. ولی ایران امروز به جایی رسیده که دیگه میتونه خودش تصمیم بگیره. و این شرایط یک سکوی پرشه. من هی دارم میگم ما گذشته رو میتونیم بررسی بکنیم، ولی میتونیم هم بگیم ما زلنسکی نیستیم، ما میتونیم مذاکره بکنیم بدون اینکه از نیاز داشته باشه از کسی دستور بگیریم که مذاکره بکنیم یا نکنیم. این موقعیت رو ما با هزینه فراوانی به دست آوردیم، ارزون به دست نیاوردیم. اما الان که از دور نگاه میکنیم یک کوه با عظمتی میبینیم، سلسله جبال البرز میبینیم که در اون سلسله جبال البرز کیه؟ ملت ایران در یک پروسه تاریخی که تونسته ایران رو حفظ بکنه و امروز به این درجه از خود باوری رسیده. البته رهبری در این قضیه نقش داشته، نیروهای مسلح نقش داشتن و ما باید اون نقش رو ارج بگذاریم.
و من اضافه میکنم که حتما دوست دارم، چون همیشه نادیده گرفته میشه، نیروهای اقتصادی ما، بخش خصوصی ما، نمیدونم، همه مردم ما، ایده های ما،
من که اول مردم رو گفتم.
آره، چون میدونین اغلب اینها نادیده گرفته میشن. یه بخش خصوصی، یه بخش اقتصادی که زیر فشار تحریم و جنگ و اینا دووم آورده، نذاشته این کشور قحطی بشه.
من همیشه اینو گفتم، شما برین کشورهایی که تحریم های بسیار بسیار کمتر از ایران و نه به سختی ایران داشتن، شما برین تو مغازه هاشون نگاه کنین، جنس گیر نمیاد. درسته اینجا گرونه، اما بخش خصوصی تونسته از قحطی جلوگیری بکنه، از در واقع اون وضعیتی که اونجاها دارن جلوگیری بکنه. حتما باید ما به همه اجزای این ملت ارج بگذاریم. حالا من یه جور دیگه میخوام بگم، ما باید امروز باور کنیم که ایران و ایرانی برای ما فرصت، نه تهدید. خیلی از ماها به خاطر این بلاهایی که سرمون در طول این قرنها، حتی قبل از اون 220 سال، ما در چند هزار سال گذشته شاید نزدیک به 3000 بار مورد هجمه قرار گرفتیم.
یادی بکنم از آرش رئیسی نژاد.
آرش رئیسی نژاد
همیشه این رو میگفت، همیشه این رو میگفت.
و انشالله که ما بتونیم از خدمات دانشمندان غیوری مثل آرش رئیسی نژاد تو کشور خودمون بهره مند بشیم. واقعا من دلم میسوزه که دانشمندانی مثل شما، مثل آرش رئیسی نژاد، در دانشگاه‌های ما جاشون خالیه و این بده برای ما. من فکر میکنم ما یه بار بیایم به محمد فاضلی، به آرش رئیسی نژاد، به تک تک ایرانی‌ها به عنوان فرصت نگاه بکنیم. این ایرانی‌ها هستن که این فرصت رو برای ما ایجاد کردن. اگه ما اینا رو فرصت ببینیم، یعنی اگه ما یه درس بخوایم از گذشته بگیریم و این رو برای پرش به سوی آینده، برای ساختن یه آینده، نه یه آینده پیش‌فرض، نه یه آینده زندانی در گذشته، بلکه به یه آینده امید بخش، به یه آینده وجدآفرین بخوایم نگاه بکنیم، باید بدانیم که ما به اینجا نمی‌رسیدیم مگر اینکه مردم ایران ما رو به اینجا می‌رسوندن. ولی باید مردم ایران رو فرصت ببینیم. مردم ایران فرصتن، زنای ایران فرصتن، جوانای ایران، نسل زد ایران فرصتن. اینا رو باید واسه آینده ما به عنوان فرصت نگاه کنیم، ایرانی های خارج از کشور.
حالا جالبه، تو بخش دوم برام جالب بود، شما حرفتون اینه ما بعد از 220 سال به دنبال امنیت بودن رسیدیم در جایگاه، گفتم اون چیزی که من خط کشیدم آیزاد، ببینید نشستم متنتون رو دقیق خوندم، جایگاه دولتی قادر به تأمین مستقل امنیت خود. حالا حرفتون اینه که اینو باید در 10 بخش تبدیلش کنیم به دستاورد، و شما حرفتون اینه که ما این دستاورد تاریخی 220 ساله فراتر از قاجار و پهلوی اول و پهلوی دوم و جمهوری اسلامی رو نتونستیم هنوز به دستاورد تبدیل کنیم و یه عالمه مشکل داریم. من بیننده این برنامه رو ارجاع میدم به اینکه واقع گرایی آقای ظریف رو میشه اینجا دید. یک دو فکر میکنم حدودش مثلا 15 مورد مشکلات کشور رو نوشتین. دستاورد سیاسیش مشکل داشته، دستاورد اقتصادیش مشکل داشته، دستاورد فناورانمون مشکل داشته، نوشتین دستاوردهای اجتماعیمون و حالا میخوایم تبدیل کنیم. میگین که ما در عرصه جهانی رفتیم تو نظام جهانی دولت‌ها جامون رو تثبیت کردیم به عنوان یه دولتی که ابرقدرت نیست، کماکان آسیب پذیری داره. ما آسیب پذیری داریم که امروز محاسباتمون تابع اینه که آیا مثلا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله میشه یا نمیشه، این نشون میده ما هنوز آسیب پذیریم. اما این آسیب پذیری تابع بر محاسبات اونها هم اثر گذاشته.
بله. ما میتونیم به اونها آسیب بزنیم.
حالا این
حتی خوب نیست. آره. خب یه واقعیت دیگه.
بله بله، به هر حال در این نظام ما یه قدرت، یک کشور در حال توسعه هستیم. خب حالا اما میگین تو نظام جهانی اقتصاد ما جایگاهمون ضعیفه، به یک نوعی از جهان جایگاه انرژیمون تو جهان تضعیف شده. من متنتون رو واقع بینانه دیدم راستش.
بله تلاش شده.
شعار نبود، یعنی نگفتین آه ما رفتیم 220 سال امنیتمون رو به دست آوردیم، آه حالا نفس کش ببینید بله. که به حسابتون رو برسیم. خیلی صریح میگین که جایگاه نفتمون در جهان تضعیف شده، تحریما بهمون ضربه زدن، کاهش دسترسی به فناوری داشتیم، امکان مشارکت خارجی ها تو توسعه ایران کمه، سرمایه گذاری خارجی تو ایران کمه، تحریم ها به شدت مردم و نظام بانکی و همه اینا رو ما رو تضعیف کرده. و حالا در بستر شناخت اینا میگین که 10 پیشنهاد دادین برای اینکه این دستاورد 220 ساله باید به این 10 دستاورد جدید به سوی ایران آینده تبدیل بشه. من دونه دونه میخونم، شاید خودتون یادتون نباشه.
حتما یادتون نمیاد.
آره اوائل بهمن منتشر شد مت. 1. توافق نخبگان در خصوص شیوه اداره کشور. جالب بود برام توجه کردیم به این که مردم ما میپرسن، میگه بالاخره شما مردان جمهوری اسلامی میخواین این کشور چجوری اداره کنید؟ حرف حساب ما ایرانی ها رو میخواین به سمت کدوم آینده ببرید؟ او آینده ای که تو ذهنتونه که میخواین ایران به سمتش بره، آینده مختصاتش مشخصاتش اون چیه؟ اینجا گفتین بیاین توافق کنیم سر اینکه ایران رو چجوری میخواین اداره کنیم.
یعنی یه وفاق، این وفاقی که آقای دکتر پزشکیان داره ازش صحبت میکنه در سه مرحله باید صورت بگیره. حتما وفاق بین حاکمیت باید باشه،
بین نیروهای حاکمیت،
بین نیروهای حاکمیت، بین نخبگان باید باشه و مهمتر از همه وفاق با مردم. یعنی مردم هم باید بپذیرن داریم ما کجا میریم و این مرحله اولیه که ما نیاز داریم این وفاق رو ایجاد بکنیم. ما متاسفانه هنوز رو منافع ملی با هم دیگه توافق نکردیم. منافع ملی چیه؟
اصلا تعریف نداره ظاهرا.
تعریف به نظر من داره. من تو کتاب پایاب شکیبایی منافع ملی رو از نگاه خودم تعریف کردم که یه مجموعه ایه از منافع مادی و آرمانی. چون من یه خورده نگاه سازه انگارانه دارم، منافع رو و امنیت رو فقط مادی نمیبینم، انگیزشی و معنایی هم میبینم و اینا رو در تقابل نمیبینم، بلکه هم افزا میبینم و در راستای هم. لذا ما باید بشینیم راجع منافع ملی با هم دیگه توافق بکنیم. اینجاست که من میگم باید نگاه تهدید به نگاه فرصت تبدیل بشه. ما حق داشتیم تا حالا نگران باشیم، چون هنوز به این مرحله نرسیده بودیم که یه قدرت درونزای متکی بر مردم بتونیم امنیتمون رو حفظ بکنیم. برای همین همه چیز رو تهدید می‌دیدیم. نه، الان باید یه توافق بکنیم که تهدید هست، اما ما نگاهمون باید فرصت محور باشه و این نیاز به یه توافق داخلی داره. من خدمت شما عرض بکنم هنوز ذهن فرهنگی مردم ما یا ذهن اجتماعی مردم ما، حالا من جامعه شناس نیستم، اصطلاحات جامعه شناسی شما رو بلد نیستم، ولی این ذهنیت باید هنوز نگاهش تهدید محوره. نه فقط حاکمیت، بلکه نگاه جامعه هم تهدید محوره. واسه همین قهرمانان ما جنگاوران هست. اگه نگاه ما فرصت محور بشه، قهرمانان ما بازرگانان میشه. قهرمانان ما کارآفرینان میشن. البته جنگاوران همیشه رو سر ما قرار دارن. من گفتم اونهایی که باعث شدن ما امروز بتونیم رو پای خودمون وایسیم یک ارزش تاریخی دارن و ما نباید اینو فراموش کنیم. اما وقتی نگاه فرصت محور شد، دیگه شما ارزشتون میشه کارآفرینی، ارزشتون میشه ایجاد فناوری، ارزشتون میشه ایجاد ثروت.
این معنیش نادیده گرفتن ارزش
مقاومت نیست. اینا اونا هست، اونا
به قول داگلاس نورس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل به نظامی ها میگه متخصصان خشونت. بعد در اصل جامعه ایران باید با متخصصان خشونتش به یه توافقی برسه و یک تقسیم کاری که اونا امنیت رو حفظ میکنن که این دستاورد
و
220 ساله. اما امروز باید فضایی فراهم بشه که در سایه اون امنیت ایران جدیدی متولد بشه. من برام
این یعنی همین جایی که گفتم سکوی پرش ماست، نه سکوی عقبگرد ما. ما نیازی به عقبگرد نداریم، ما نیاز به پرش داریم.
گفتین کشور باید از این چند تا دوگانه ها بگذره. گاهی قد مثلا دوگانه مذاکره یا مقاومت، دوگانه نگاه به شرق یا مذاکره با غرب، دوگانه دیپلماسی یا قدرت نظامی. اینا دوگانه نیستن، اینا همشون تلفیق با هم.
ولی ما دوگانش کردیم. آره. دیگه چون ما نگاهمون تهدید محور بوده اینا رو دوگانه کردیم.
یا دوگانه روسیه و چین در مقابل آمریکا و اروپا. خصوصا تو عصر ترامپیسم اصلا اروپایی هم خودشون دیگه خیلی آمریکا و اروپا رو ممکنه در هم ببینن و روسیه آمریکا هم و روسیه و آمریکا چین هم ممکنه خیلی تقابلی نداشته باشن.
ما باید به سمت توازن فراگیر بریم که هیچ کس نتونه اما سواری بگیره. دوباره زلنسکی دیشب رو نگاه بکنی، نباید اجازه بدیم که هیچ کس بتونه یه روزی به ما نگاه بکنه اینجوری با ما حرف بزنه. هیچ کس. و این تنها در این چی میشه که ما همه تخم مرغامون رو توی سبد نذاریم.
بله، از اون دوگانه ها فراتر بریم.
از این دوگانه ها فراتر بریم، بتونیم ببینیم که دنیا میتونه برای ما فرصت باشه. همه چی میتونه برای ما فرصت باشه. چرا؟ چون ما اون سکوی پرش رو با هزینه های حالا بیش از حد یا هزینه های کافی یا هر چی ایجاد کردیم.
یعنی نگاه به گذشته،
نگاه به گذشته
امروزی رو نگاه کنیم که بعد از 220 سال محاسبات امنیتیمون تا حد زیادی تحت تأثیر خودمونه.
بله.
و نکته دوم، پس گام اول وفاق در توافق در سطح کشور. دو، گفتین ما باید از التهابات فضای سیاسی کم کنیم، حرکت کنیم از شور سیاسی به سمت از التهاب به سمت شور سیاسی. خیلی تعبیر جالبی به کار گفتین. گفتین شور سیاسی یعنی یه جایی که محصول همبستگی اجتماعی سر اصول توافق است ولی اختلاف سلیقه و اینا هست
که خود اونام باعث میشه که نظارت باشه،
نوآوری
باشه، بتونیم پیش بریم به جای اینکه همدیگر رو متهم بکنیم. همدیگر همین التهابایی که ناشی از بازم نگاه تهدید محوره، ما همدیگر رو به عنوان تهدید نگاه میکنیم، لذا سعی میکنیم همدیگر رو نابود بکنیم به جای اینکه با همدیگه رقابت بکنیم، با همدیگه همافزایی بکنیم. حتی وقتی اختلاف داریم از این اختلافاتمون استفاده بکنیم برای اینکه روشامون رو درست بکنیم دیگه.
و جالبه که بازم بگم التهاب نتیجه زخم خوردن گروه‌ها و افراد سیاسی است، حاکم بودن جوی از بی‌اعتمادی بین نخبگان سیاسی و اجتماعی. این میشه التهاب، یعنی زخم خوردن. جامعه‌ای که زخماش خونریزی داره ولی جامعه‌ای که شور سیاسی داره ملتهب نیست. یکی به نظرم درخشان‌ترین بخش‌های نوشتتون کاستن از التهاب شکاف‌های اجتماعی فرهنگیه. گفتین ما چند تا شکاف رو باید تو ایران التیام ببخشیم. شکاف ناشی از تظاهر و ریا در رفتارهای خصوصی و اجتماعی.
بله، این که خیلی از بچه های نسل زد از ریای ما فراری هست.
بله، نسل زدی ها مطلق ریا نمی کنند،
اصلا ریا بلد نیستن.
آره، روه روه هن.
روه روه هن. و از این ریاکاری ما خسته.
یه مدتی 7-8 جلسه با 40-50 نفر از این بچه های نسل زد برای کار پژوهش جامعه شناختی کالا انشالله کتاب میشه گفتگو میکردم. روان
آره.
مطلق ریا نمی کنن. آره. خیلی برام عجیب بود. یا شاید هم گروهی که من باهاشون حرف
نه همه شون هم میتونم اصلا اصلا
وقتی قبولت ندارم میگه قبول ندارم. آره اگه دیندار نیست میگه دیندار نیستم.
آره.
اگه دوست دختر داره دوست پسر داره
میگه.
میگه جلو پدر مادرش میگه. آره. اصلا پنهان آره نمیکنه.
این یه تحول مهمیه. ما بعد این تحول رو بفهمیم که این تحول مثبتیه. که ریا نمیکنه. و این خیلی میتونه کمک بکنه. ما این ریا خیلی واقعا
از ریا نکردنش بنیان شکنه. یه شکاف دیگه که گفتین باید شکاف‌های ناظر بر الگوهای سبک زندگی و شکاف ناظر بر الگوهای دینداری.
بله.
یه عالمه الگوی دینداری ظهور کرده و ایرانی که به یه نقطه‌ای رسیده که احساس تهدید بیرونیشو بعد از 220 سال کم کرده. تهدید درونیش هم کم کنه. برای چی از مثلا ظهور انواع الگوهای دینداری بترسه؟
یعنی ما باید من عرض کردم ما الان همه چی رو تهدید می‌بینیم. ما بخش خصوصیمون رو تهدید می‌بینیم، زنان رو اصلا این که ما میگیم ببین من موافق حجاب، خب اما این که میگیم حجاب آخرین خاکریز ماست، یعنی چی؟ یعنی زنانمون رو تهدید می‌بینیم؟ یعنی زمان اون اومده رسیده که انقدر ما به خود باوری برسیم که از این تصورات نداشته باشیم
که زن ایرانی با حجاب یا بی حجاب همشون فرصت هم.
همه فرصتن. ایرانی خارج از کشور داخل کشور فرصته.
یه جایی
دلمون نمیخواد ایرانی ها برن خارج ها، اما وقتی رفتن خارج اینا یه سرمایه، به عنوان سرمایه ازشون استفاده کنیم نه به عنوان تهدید.
بند 9 نوشتین تقویت ایران جایی برای همه ایرانیان در عمل.
بله.
یعنی یه جایی که ایرانی‌های داخل کشور خارج کشور علی‌رغم همه تفاوت‌هاشون دیدگاه‌های مختلفشون میتونن با هم زندگی بکنن و این رنج. آیتم سومی که روش تاکید کرد، آیتم چهارم خیلی برام مهم بود، بازسازی ظرفیت دولت.
بله به هر جهت دولت به عنوان منتخب مردم باید بتونه اون وعده هایی که به مردم داده رو اجرا بکنه و از این امکانی که مردم در اختیارش میذارن بتونه استفاده بکنه.
و فراتر از اون این دولته باید حمایت مردمی داشته باشه و بنابراین برای اینکه حمایت مردمی داشته باشه باید پاسخگو باشه و باید مسئله حل بکنه. دولت اگه مسئله حل نکنه، آی ظریف من همیشه معتقد بودم مردم لازم ضرورتی نداره دولت رو دوست داشته باشن. دولت مثل این مثلا فرض کنید یه نفر میرین خونتون یخچالتون رو تعمیر کنه، شما که لازم نیست که اون طرف رو دوست داشته باشین، باید یخچالتون تعمیر کنه
بره کارآمدیشو ببینه.
آه کارآمدیه، همونی که دنگ شیائوپینگ میگفت که گربه باید موش بگیره سیاه‌سفیدش مهم نیست. یعنی باید این مسئله حل کنه، یه موشی بگیره دیگه. و الان این متن میگه که لحظه ایه که گذر کنیم بعد از این 220 سال به سمت جایی که دولت بتونه خوب تصمیم بگیره، تصمیمای خوب بگیره، منابع رو خوب تخصیص بده و خوب مسئله حل کنه.
اول مسئله رو بشناسه. اینو من خیلی چیزا از شما یاد گرفتم من جمله این که ما خیلی وقتا به جای اینکه مسئله شناسی بکنیم راه حلای از قبل تعیین شده ای داریم و اینا رو که خیلی هاشون هم حاصل منافع شخصی و سازمانی و سنفی است.
بله بله.
اینا رو غالب میکنیم و بعضی وقتها چه بسا همین مثل بحث ناترازی ها و این حرفا راه حلایی که پیشنهاد میکنیم به تشدید وضعیت میانجامه به جای اینکه به راه حل بیانجامه. اینا به خاطر اینه که ما به جای اینکه مسئله پژوهی کرده باشیم راه حل پژوهی کردیم.
حالا تو همین چارچوب همین دو سه روز پیش بود تو همین صفحه یه ویدئویی منتشر کردیم به اسم دکمه های بی لباس.
یه مثالی داریم طرف یه دکمه پیدا کردیم کچل بار سفارش شد.
من میگم دکمه های بی لباس بعضی تو ایران هستن یه راه حل دارن، صرف نظر از اینکه راه حل به چه دردی میخوره. شما میگی من سرم درد میکنه میگه این، میگی دلم درد میکنه میگه حسن، پاش درد میکنه میگه این. و در اصل یه دکمه ایه که معلوم نیست برای کدوم لباسی دوخته شده و دست برغزای
و متاسفانه میریم هی لباس واسش میدوزیم، هی هزینه میتراشیم و به هیچ فایده ای هم به دردی هم نمیم.
همین دو سه روز پیش چون اشاره کردین تو همین صفحه منتشر کردین دکمه های بی لباس، ایدهش هم ایده انتقال پایتخته از نظر من، ایده سرکاری. و مشکل یه جمله درخشان دارین آقای ظریف، میگین که وقتش رسیده که تقویت امنیت داخلی بکنیم با ابزارهای غیر امنیتی. یعنی امنیت از مسیر ابزارهای غیر امنیتی،
امنیت از مسیر رفاه، امنیت از مسیر رضایتمندی مردم. من وقتی که راجع به امنیت ملی صحبت میکنم، از مهمترین مؤلفه های امنیت ملی و منافع ملی رو رضایتمندی مردم میدونم.
اصلا مهمترینش اونه. یعنی تو امنیت نرم کلش اونه، یعنی رضایت
رضایتمندی. البته من چون خیلی رئالیست نیستم نرم و سختش نمیکنم، چون نرم و سختی خورده زیربنایی روبنایی میشه و ارزش
رضایت کم میشه.
رضایت کم میشه. به نظر من رضایت اتفاقا از مبانی امنیت، رضایتمندی مردم. حالا من از اون ور هویت هم از مبانی امنیت میدونم، و اینکه مردم خوشحال باشن از اینکه ایرانی هست.
و من اگه از نگاه حل مسئله بهش نگاه کنم، مردم وقتی خوشحال میشن ایرانی هن که احساس کنن بودن در این سرزمین بدون مسئله است و این سرزمین به سمت حل مسئله هاش میره.
امید هست.
امید هست. یعنی ته تونل روشنه.
بله. اصلا امید باعث میشه که رونق اقتصادی از امید میاد. نمیدونم سرمایه گذاری حاصل امیده. جلوگیری از مهاجرت یا مهاجرت معکوس ناشی از امیده. ناامیدیه که باعث میشه طرف دنبال بعضی وقتا هم سرابه واقعا، ولی دنبال این سرابه بره به خاطر اینکه هیچ آینده‌ای در ایران برای خودش نمیبینه.
پس آیتم پنجم شد، یا بخش پنجمی که شما میگین اون امنیت پس از 220 سال به دست اومده رو باید بهش ترجمه کنیم، ترجمه کردن امنیت از امنیت داخلی از مسیر،
یعنی همون سکوی پرشه.
سکوی پرشه،
سکوی پرشو داری شما، هی میخوای بپری جلو. چجوری؟ رفاه مردم رو زیاد کن، رضایت مندی مردم، مشارکت مردم، همه اینا باعث میشه که همه امنیت تقویت بشه.
بله. و یه مسئله مهم توجه کردین، تقویت مشروعیت و مرجعیت رسانه داخلی.
واقعا
زبونمون مو در آورده های زدید، بس که گفتیم این مرجعیت رسانه داخلی از دست رفته.
مرجعیت رو حالا کل رسانه داخلی مرجعیتش داره از دست میره، نه فقط رسانه ملی، یعنی کل همه دیگه دارن به رسانه های خارجی مراجعه میکنن. این خطرناکه واسه کشور. ما باید مقداری تحملمون رو بالا ببریم که رسانه‌ای که در داخل بالاخره دغدغه ایران رو داره، از پول خارجی تغذیه نمیکنه، اسرائیل هزینه‌شو نمیده، این رسانه بتونه مرجعیت داشته باشه به جای رسانه‌ای که دروغ تعبیر مردم میخواد بده از بیرون کشور. این واقعا نیاز به مقداری تحمل داره. بازم نیاز داره که مردم و رسانه‌های داخلی رو فرصت ببینیم. رسانه‌های داخلی ما، حتی اونایی که منتقد ما، اینا فرصتن، به خاطر اینکه مرجعیت رسانه رو میاره به داخل ایران به جای اینکه ببره خارج ایران.
و هر چقدر این بخشی از قدرت نرم کشور خواهد،
قدرت قدرت ملی،
قدرت ملی،
شما معنایی به نظر
شما با این قدرت نرم جوزف نای خیلی مشکل داره.
من با خود جوزف نای خیلی مشکل ندارم، ولی با قدرت نرم و سختش مشکل
و یک عبارتی به کار بردین که من خیلی دوستش دارم، تمرکز بر ظرفیت حل مسئله.
این که دیگه شمایی که واقعا باید این ظرفیت، اول ظرفیت شناسایی مسئله و بعد ظرفیت حل مسئله رو اضافه کنید.
و جالب بود برام لیست شما انکار نکردین. واقعا می‌بینید من سالها رنج کشیدم از این که مقامات کشور مسئله ها رو انکار کردن، انقدر انکار کردن، انکار کردن، انکار کردن، تا به لحظه رسیده که رفته تو چش مردم و تو چش خودشون.
اون وقت مجبور شده به
پذیره. یعنی مجبور شده. به همین خاطر شما یه لیستی آوردین از تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، بحران‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی، مسئله آب، فرسایش خاک، تغییر اقلیم، ناایمنی در برابر زلزله، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ، توزیع ناکارآمدی آموزش پرورش، اقتصاد فرهنگ، همه اینا رو آوردین و درخواست کردیم برای اینکه جامعه حکومت متمرکز بشه بر ظرفیت حل مسئله. من واقعا بعضی وقتا زجر میکشم وقتی میبینم که مسئله این یه کوه دماوند روبروی مسئول جمهوری اسلامی هست، بعد اینو نمیبینه و مثلا میگفت که تیغ در چشم خودشو نمیبینه. مولانا میگفت که فکر میکنم مال مولانا است اگه درست یادم باشه، گفت تیغو تو چشم خودت نمیبینی ولی مژه رو مثلا تو چشم دیگران میبینی. خیلی عجیبه و این متن انکار نمیکنه، برام جالب بود. پس ما گام بعدیمونه که این 220 سال رویای امنیتی که حالا به دست اومده تا یه حد خوبی رو، اینو تبدیلش کنیم به ظرفیت حل.
اول شناسایی مسئله و بعد حل
و تعریفش
و پذیرش مسئله.
بله.
بپذیریم. ما دیگه اونقدر به اون حدی از خودباوری رسیدیم، به اون سکوی پرش رسیدیم که نیاز نداره
مثلا رو انکار کنیم.
آره، در حالت دینایال به سر ببریم، در حالت انکار به سر ببریم.
و هر کسی تا گفت مسئله بگیم چرا سیاه‌نمایی می‌کنیم.
آره. چون شناسایی مسئله اولین قدمه برای حل مسئله. تا شناسایی نکنیم نمی‌تونی حل بکنی.
حالا فرصت به دست آوردم جان، گفتم بارها گفتم یا شما مسئله ها رو حل می‌کنی یا مسئله ها شما رو حل می‌کنن. یعنی مسئله ها بی‌طرف نمی‌مونن، بر رو بر ما رو نگاه کنن، یا ما اونا رو حل می‌کنیم یا اونا ما رو حل می‌کنن. و بعد بازسازی تدریجی ظرفیت گروه‌ها و احزاب سیاسی.
البته بالاخره این احزاب بازم می‌تونن، همش من برمیگردم به اینکه فرصت. ما می‌تونیم احزاب سیاسی رو به عنوان تهدید نگاه بکنیم، می‌تونیم به عنوان فرصت نگاه بکنیم. یه نکته‌ای هم من بگم، ما یه شما جامعه شناسی، من روابط بین الملل و علوم سیاسی خوندم، ما توی علوم انسانی یه نگاهی داریم، حالا نمیشه بهش گفت تئوری، ولی یه توضیحی داریم برای مسائل به اسم پیشگویی‌های خودکام بخش.
بله، self-fulfilling
prophecies. شما وقتی یه چیزی رو تهدید میبینید، تهدید میشود.
وقتی حزب سیاسی رو تهدید
دیدی، تهدید میشود.
یا به عبارتی زمینه رو یه جوری میچینی که اصلا تش تهدید در بیاد.
خب همینه دیگه، این شما اون وسطش رو گفتی. این اصلا قاعده self-fulfilling prophecy، من چند جا گفتم اینه که شما اگه سهامدار یه عمده یه شرکت باشی، یه نفر به دروغ به شما یه خبری رو داده باشه که شما به این نتیجه برسی که شرکتت داره ورشکست میشه، کاری میکنی که شرکتت ورشکست بشه. یعنی میری سهامتو میفروشی، دیگران هم به پیروی از شما سهامشون میفروشن، عرضه بالا، تقاضا ثابت، چی میشه؟ ورشکست میشی. بعد میگی من چقدر خوب پیش بینی کردم. نه، اینا پیشگویی های خودکام بخشن. شما اگر موضوعی رو تهدید دیدید، تهدید می شود. حالا ما اسلامیش هم داریم، ما میگیم تفعلوا بالخیر تجدو. همیشه پیش ما تو فارسی میگفتیم سقه بد نزن یا نفوس بد نزن. این حدیث پیغمبره، میگه پیشگویی های خوب بکنید به اونا میرسید. شما وقتی پیشگویی کردید که حزب سیاسی تهدیده، گروه سیاسی تهدیده، نسل زد تهدیده، تهدید می شود. چرا؟ چون شما رفتاری باهاش میکنی که اون خودش احساس میکنه باید تهدید شما باشه، دشمن شما شده.
بله، طبیعتا خودتو جوری تنظیم میکنی که در تقابل باهاش قرار بله. میگیری
و اونم طبیعتا در تقابل با شما قرار میگیره دیگه.
بله، و از این جهت متن شما موازنه‌ای داره بین چند تا چیز، خیلی بین این 10 تا مقوله‌ای که نوشتین. یعنی همزمان میگین که اون دستاورد 220 ساله امنیت رو باید تبدیلش بکنیم به وفاق سیاسی، باید از التهابات فضای سیاسی کمش بکنیم، باید شکاف‌های اجتماعی فرهنگی رو کمش بکنیم، یعنی اون بخش جامعه شناختیش رو هم میبینید. بعد میگیم ما باید ظرفیت دولت رو تقویت کنیم، یعنی میرین تو بچه بروکراتیک سیاسی و اونجا رو هم توجه میکنین، بچه امنیتی رو هم نگاه میکنین، رسانه رو هم میبینین، ظرفیت حل مسئله رو هم میبینین، بازسازی ظرفیت گروه های سیاسی رو هم میبینین، و در نهایت برای من بیشتر فکر کنم یه آرزو دارین مطرح میکنین، تقویت ایران جایی برای همه ایرانیان در عمل، یه جایی که همه ایرانی ها، قومیت ها، زنان، مردان، ایرانی های خارج از کشور، داخل کشور، همه بتونن زندگی کنن. و اتون مسئله محیط زیست هم مطرح کردین، یه جایی که بشه
واسه نسل‌های آینده
ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین رو هم
ترک کرده واسه نسل‌های آینده
نسل‌های آینده
بگیم. چون الان البته الان زیست‌پذیری واسه خودمون هم داره تهدید میشه ولی حتما واسه نسل‌های آینده چون بالاخره محیط زیست یک تعهدیه که ما در برابر زمین و در برابر آیندگان داریم دیگه.
بالاخره ما موجودات مادی هستیم که برای این جهان روح که نیستیم که بالاخره آب مصرف میکنیم، اکسیژن میکشیم، غذا میخوایم و آلرژی. و یه عبارتی رو شما بارها فکر میکنم در 10-11 سال گذشته خیلی روش تاکید کردین و اونم امنیتی سازی. اینجا رو دوست دارم بیشتر توضیح بدین. این از اون حوزه هایی که کامل مهر خودتونه، یعنی خارج شدن ایران از قاب امنیتی سازی.
خب مشکل ما سر اینه که دو تا مفهوم با هم دیگه قاطی کردیم. یکی مفهوم امنیته که ما اونو ساختیم دیگه، امنیت داریم. یکی مفهوم اینه که ایران رو به عنوان یه تهدید امنیتی به دنیا جلوه بده و این واقعیته. من یه حرفی زدم توی ارائه این پیام، این سیاستنامه.
آره یه موقعی که اینو رونمایی کردین یه سخنرانی دارین.
یه حرفی زدم که اسرائیلی ها از دهه 90 سعی کردن از ایران تهدید بسازن تا بتونن با عربا صلح کنن. یه خانم اسرائیلی به زبان فارسی اومد گفتش که ظریف داره دروغ میگه. ما مستندش هم پیدا کردیم. من که مستند حرف زده بودم، ولی خب مستندشو در اون لحظه یادم بود که رابین هم چه حرفی زده. رابین گفته بود اسرائیل برای اینکه بتونه به مردم اسرائیل بفروشه که برن با عربا صلح کنن باید بگه یه خطر بزرگتر هست با اون ایران. این توی حالا واسه اینکه آدرسش هم بدم، تو انسایکلوپیدیا ایرانیکا که دانشگاه کلمبیا منتشر کرده این تیکه اومده. حالا من یه صحبت خصوصی هم یکی از دوستان با آقای لوبرانی سفیر سابق اسرائیل تو ایران کرده بود که اونو من چون یه صحبت خصوصیه به خاطر حفظ حریم خصوصی اون فردی که باهاش صحبت کرده نمیخوام مستند کنم. اما ببین این انقدر مهمه که خانم اسرائیلی با یه لحن خیلی دوستانه میاد میگه ظریف تو دروغ داری میگی، در صورتی که عین واقعیت. از دهه 90 میلادی که ما اولین فرصت رو پیدا کردیم واسه تنفس، ما که دهه 70 آخر دهه 70 انقلاب شده، دهه 80 و همش رو جنگ بودیم. بعد اول دهه 90 عراق حمله میکنه به کویت، یه فرصتی میشه که دنیا ما رو اونجور که هستیم ببینه. از اون زمان اسرائیل ما رو امنیتی سازی کرده. یعنی گفته چی؟ گفته مردم دنیا ایران تهدید شماست، ایران برای شما تهدیده، نه فقط واسه اسرائیل، واسه کل دنیا.
و البته کسانی در داخل هم بهش دمیدن و
دمیدن. بله.
بله شما وقتی میگین هولوکاست رو انکار میکنین بعد میگین اسرائیل مثلا،
بله به اون چیز دادی، به اون در واقع ابزار دادی، سلاح دادی که شما رو بزنه. و این یه واقعیت. حالا میگم اینقدر بسشون مهمه که این تصویر رو خراب نکنن که یه خانومی با لحن خیلی زیبا مثلا که من به ظریف احترام میذارم برای اینجا دروغ گفته، میاد میخواد دوباره همون تصویر رو بازسازی بکنه. و هم فکر میکنم این نشون دهنده اهمیت این موضوعه، چقدر مهمه که ما به تصویری که دارن ما میسازن توجه داشته باشیم.
شما شناختتون از آمریکا خیلی زیاده برخلاف من. ولی نمیدونم این جمله‌ای که بارها تو فضای مجازی دیدم که باراک اوباما از باراک اوباما نقل شده، من منبعش رو ندیدم، که گفتن که باراک اوباما گفته در بین کشورهای جهان ایران کمترین خطر رو برای آمریکا داره، ولی موفق شده خودش رو در صدر
تهدیدهای آمریکا،
تهدیدهایی که منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه قرار بده.
یعنی کشوری که از دید اون منافع ملی آمریکا رو تهدید نمیکنه ولی خودش رو اینجوری جلوه داده.
و بعد در نهایت ایران ستیزی در آمریکا مشتریان خیلی جدی داره.
بله به خاطر اینکه منافعی داره برای خیلیا.
یعنی میشه باش رأی آورد، میشه باهاش بله. از اسرائیل حمایت کرد، میشه باهاش خیلیا هم کشورهای بله. همسایه میتونن سر ایران بله. ستیزی در اونجا پول خرج کنن.
یه وقتی یه کشور آفریقایی با آمریکا مشکل پیدا کرده بود، می‌خواست مشکلشو حل بکنه، اومد چند نفر رو دستگیر کرد، گفت اینا میخواستن از طرف ایران تو کشور ما کودتا بکنن، در صورتی که اصلا ما هیچ علاقه به اون کشور نداریم. حالا اسم نمیارم به خاطر اینکه الان ما روابط خوبی با اون کشور داریم. ما علاقه به اون کشور نداریم. منافعی در اون کشور نداریم. ولی واسه اینکه مشکلشو با آمریکا حل بکنه، چند نفر رو دستگیر کرد، گفت اینا می‌خواستن تو کشور ما کودتا بکنن برای ایران. خب این یعنی اینکه ما اجازه دادیم یه تصویر کاملا ناروایی از ایران ایجاد بشه و باید این قاب رو بشکنیم.
شکستن قاب امنیتی سازی.
شکستن اجماع امنیتی در مورد ایران که به نظر من بزرگترین خدمتی که برجام کرد همین شکستن این اجماع امنیتی در ایران بود با قطعنامه 2231.
و آخرین بند این متنتون میگه که یه همچین روی کردی که خلاصش این میشه که مردم جهان، بذار اینو یادم رفت بهتون بگم، برام جالب بود تو مقدمه نوشتیم که پاراگراف چهارم، این نوشته میکوشد پیام ایران را برای جهان جدید ارائه کند. یعنی از نظر شما پیام ایران جهان برای جهان جدید میتونه این باشه، مردم جهان، ما علارغم اینکه دوباره لام بی‌طرفی کردیم، شما بر قدرت ها اومدید ما رو گرفتید، علارغم اینکه ما ملتی بودیم که به هیچ کشوری تو 220 سال گذشته تجاوز نکردیم، ولی اومدید تیکه تیکه کشورمون رو گرفتید، هرات رو جدا کردید، افغانستان رو جدا کردید، بحرین رو جدا کردید، قفقاز رو جدا کردید، زورتون میرسید اروند و اینا رو هم میگرفت، اگه زورتون هم رسیده بود در جنگ عراق علیه ایران خوزستان رو هم جدا میکردید. ولی به هر حال ما در این 220 سال که شما اسمشو میذارید یک محاسبه تاریخی و عقلانی 220 ساله، رسیدیم به یه نقطه‌ای که به یه امنیت مستقل در اونجا رسیدیم، حاصل تلاش جمعی
ایرانیان
در 220 سال و سه حکومت، یعنی قاجارها، پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی، فراتر از همه اختلافاتی که با هم دارن، فراتر از همه ناسزاهایی که به هم گفتن، پهلوی‌ها قاجارا رو ناسزا گفتن، پهلوی دوم و اول خیلی زیاد تو ظاهرا با هم مشکل نداشتن و جمهوری اسلامی هم که همین الان 40 سال به پهلوی‌ها ناسزا گفتن، یه گروه‌هایشون و پهلوی طلب‌هایی که سلطنت طلبایی که به جمهوری اسلامی ناسزا میگن. میگین فراتر از همه اینها ایران به مثابه یک موجودیت ژئوپلیتیک 220 سال دوید دنبال امنیت. رؤیاش امنیت بود. حالا نسبتاً رسیده و حالا اینو می‌خوایم تبدیلش بکنیم به یه دستاورد. به عبارتی من حرفم اینه، شما به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور دارید به جهان جدید، به اروپایی ها، به آمریکایی ها، به چینی ها، به هندی ها، ایرانو تو این قاب جدید ببینید. ما هر کاری این 220 سال کردیم به خاطر این بود که شما به
امنیت ما احترام نمیگذاشتید، حالا مجبورین احترام بذارین، بیایم بریم جلو،
بیاید به آینده حرکت کنیم، بریم ببینیم چجوری. من ایران میخوام اینو تبدیل بکنم به رشد اقتصادی، من ایران میخوام اینو تبدیلش بکنم به یک نیروی سازنده در منطقه. یعنی این
روی، یعنی من نیازی نداره روی کردم و عوض بکنم، این تداوم اون روی کرده. الان برای اینکه امنیتم رو بهتر بسازم باید به اقتصادم توجه کنم، باید به منطقه نگاه بکنم، دیگه منطقه برای من تهدید نیست، دیگه اقتصاد برای من تهدید نیست، دیگه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای من تهدید نیستن، دیگه مردم تهدید نیستن، دیگه سازمان‌های بین‌المللی تهدید نیستن. من میدونم که بعضیا نظر سوء دارن توی سازمان‌های بین‌المللی، اما من دیگه پس خودم
من بیرون رو تهدید نمی‌بینم چون خودم به اندازه کافی قوی شدم که حالا ازتون نترسم.
اینقدر به خودم اطمینان دارم و لذا الان زمان همکاری رسیده، زمان اون قابی که از ایران درست کرده بودن باید اون قابو کنار بذارین. چرا؟ به خاطر اینکه ایران هم موجود مهمیه. ما ببینین، ما یه کشور معمولی نیستیم، ما نیروی انسانی که ما داریم در منطقه بی‌نظیر. آقای ایلان ماسک گفته بهترین مهندسای من ایرانی هست. ما موقعیت جغرافیایی که داریم، منابعی که داریم، سرزمینی که داریم،
چند هزار کیلومتر ساحل در
تاریخی که داریم، فرهنگی که داریم. یه جمله قشنگی آقای دکتر روحانی میگفت که ما با مولوی و فردوسی و سعدی و حافظ دنیا رو تسخیر کردیم، نه با نیروی نظامی. ما فرهنگ قوی داریم، این فرهنگ ماست که باعث میشه کتاب رومی پرفروشترین کتاب خارجی در آمریکا بشه. اینها رو ما داریم. اینا خیلی در واقع داشته های بزرگی هست و دنیا این امکان رو داره که از این داشته ها استفاده کنه
و یه وارد یه بازی برد برد بشیم.
اصلا بله، چون در دنیای کنونی شما اگه وارد بازی برد برد نشی، وارد بازی باخت باخت میشی. بازی حاصل جمع صفر دیگه ما نداریم.
یا برد بردین یا باخت
باخت. یا همه میبرند یا همه میبازند. البته ممکنه یکی کمتر به بازی، یکی بیشتر به بازی.
یا یکی کمتر
ببره، یکی بیشتر ببره.
خب این طبیعیه، چون تابع قدرت‌های
قدرت هست، خود تابع
فناوری اقتصاد.
آره، خیلی چیزا تابع هوش شماست، تابع میزان استفاده شما از فرصت هاست. اما واقعا ما الان در شرایطی هستیم که دنیا نیاز داره به این ایرانی که پر از ظرفیته.
و البته
به شکل دیگه نگاه،
و البته ایران هم نیاز داره برای اینکه از پس اقتصادش بر بیاد، از پس انرژیش بر بیاد، وضعیت محیط زیستش رو بهبود بده و بتونه امنیتش رو پایدار کنه. به این همکاری با جهان احتیاج داره.
ببینید یه نکته خیلی مهمی هست، دیروز مثل امروز نیست، ایران 50 سال قبل ایران امروز نیست، دنیای 50 سال قبل هم دنیای امروز نیست. اگر شما در 50 سال قبل زندگی کنید، در 50 سال قبل میمونید و دنیا هر روزش داره به اندازه سالها حرکت میکنه. لذا ما باید این واقعیت رو هم دنیا بپذیره که ایران امروز با ایرانی که از یک تاریخ مورد هجم قرار گرفتن، مورد تجاوز قرار گرفتن، قحطی اجباری به مردم ایران تحمیل شدن، یادمون که نرفته،
بنا به روایت ها میلیون ها کشته در جنگ جهانی اول
با قحطی تحمیلی.
بله،
خب اون ایران دیگه ایران امروز نیست، کسی نمیتونه با ایران امروز اینجوری کار بکنه. ببینید 14 هست به ما رو تحریم کردن، فشار به ما آوردن، اما قحطی نشده، اذیت ما رو کردن.
لذا و هزینه خیلی پرداختیم،
هزینه خیلی پرداختیم، گفتم هزینه زیاد پرداختیم، شاید و حتما میتوانستیم هزینه کمتری بپردازیم، اما دیگه این ایران اون ایران نیست، این جهان امروز هم اون جهان نیست و ما باید به قول سهراب سپهری چشمامونو بشوییم،
یه جور دیگه نگاه کنیم،
یه جور دیگه نگاه کنیم، اگر نه گیر میکنیم در گذشته.
راستش آقای ظریف، من چند تا چیز تو این متن بود. یک، اولا که یک کسی متن نوشته، من بزن گلایه بکنم، در فضای سیاسی ایران همه که نمیگم، عمده فیلسوف شفاهی هن. یعنی وقتی میگه خب حالا این حرفاتو که میگی دو صفحه کن ببینیم چی میگی، حرف حساب چیه، خب اون دو صفحه پیدا نمیشه، همه حرفای رو هواس، خب رو زمین نمیشینه. به علاوه این که آدم ها نمی نویسن منتشر کنن، دیگران بیان نقد و بررسی کنن. من دوست داشتم این که زحمت کشیدین نوشتین و بعد به تن خریدین که منتشر کنین و بعد منتظر این باشین که دیگرانی بیان و نقدتون کنن، حمله کنن، ایدتون رو زیر سوال ببرن، همه این حرفایی که زدین سرش میتونه مناقشه باشه. این راهبرد خوبی بوده برای این کار و در فضای رفتن به سمت سیاست عقلانی ایران احتیاج داریم. من تو این گفتگو سعی نکردم شما رو به چالش بکشم، ضمن اینکه با عمده ایده هاتون موافقم، بلخص اون بخش دومتون که ما هر هزینه ای در گذشته پرداختیم، این وضعیت امروزمون رو باید تبدیل بکنیم به این دستاورد،
به وضعیت بهتر،
دستاورد اقتصادی، فرصت محوری، ظرفیت حل مسئله، و اگه مسئله حل نکنیم مسئله ها حلمون میکنن، و از التهابای سیاسی کم بکنیم و یه ایران بهتری رو بسازیم.
البته من اصلاح بکنم فرمایش شما رو، اینو من ننوشتم، اینو یه جمع نوشته
بعد
نتیجه یه جلسات متعددی بوده که دوستان مختلف، خود شما هم یه بار زحمت کشیدید تشریف آوردید، دوستان مختلف از نگرش‌های مختلف اومدن دیدگاهاشون رو مطرح کردن. هنوزم من استقبال میکنم، یعنی اگه یه روزی یه گروهی از دانشمندا بیان یا جامعه شناسا بیان بگن ما می‌خوایم بیایم نقد بکنیم این متن، البته می‌دونین که روزی که ما این متن رو ارائه دادیم یه جلسه بزرگی گرفتیم و نگرش‌های مختلف رو دعوت کردیم، اونا هم سوال کردن، بعضی‌ها ما رو نقد کردن و خود این نقدا باعث میشه که ما پیشرفت بکنیم.
ولی جامعه رسانه نخبگی آقای ظریف نادیده گرفت. من نمیدونم چرا، شاید این 25 صفحه مطلب خوندنش یک ساعت و نیم بیشتر وقت نمیبره خوندنش.
بعضیا امریکا که کتاب چاپ میشد به بعضیا میگفتیم کتابو خوندیم، میگفت صبر میکنم تا فیلمش در بیاد. حالا شما کمک کردی فیلمش هم در اومد.
فیلمش هم در اومد.
امیدواریم این فیلمشو بیشتر توجه بکنه.
من پشت جلدش رو میخونم و بخشی از پشت جلدش رو و این گفتگو رو به سمت پایان میبریم. اون جمع و به نیابتشون آقای دکتر ضعیف نوشتن که سیاستنامه حاضر نگاه به مسائل داخلی و خارجی از نقطه تازه را که اون نقطه تازه یک روند 220 ساله است رو در کنار طیفی گسترده از اقدامات عملی شامل تقویت توان دفاعی، استحکام پایه‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و فعالیت‌های گسترده دیپلماتیک پیشنهاد می‌کند. یعنی 220 سال رو تبدیلش کنیم به دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک و این خانش تاریخی از ایران در پس دو قرن گذشته است. دستتون درد نکنه آقای دکتر ظریف، لطف کردین اومدین و من دوست دارم تشکر بکنم بابت این که حداقل که این حداقل خیلی حداقل بزرگیه که یافته هاتون رو و یافته های اون گروه رو در قالب این متن منتشر کردین و امیدوارم که بعد از این گفتگو هم بسیار خوانده شود، نقد بشود و صدای عقلانیتی که توش هست در صدای سیاست ایران و در فضای بین المللی هم بپیچه. من امیدوارم حتی طرف های خارجی هم این جمله معاونت راهبردی رئیس جمهوری ایران رو جدی بگیرن. این نوشته میکوشد پیام ایران را برای جهان جدید به ویژه پس از تحولات اخیر در آسیای غربی طی یک سال گذشته به روشنی و به عنوان نتیجه یک محاسبه تاریخی و عقلانی به گروه های مختلف منتقل کند. یک محاسبه 220 ساله. نکته ای داریم؟
از شما خیلی ممنونم که این فرصت رو به بنده دادید که در حضور شما و با مشارکت شما این بحث مهم رو بررسی کنیم. امیدوارم که دوستان کمک کنن بتونیم ما مسائل مهم دیگری رو هم من جمله اون چالش هایی که توی ذکر کردیم که الان ما کارگروه های گذاشتیم که همه این چالش ها رو
تو معاونت راهبردی رو همین چالش ها دارن کار میکنن.
الان کارگروه های اصلی ما دارن روی این چالش ها کار میکنن.
خیلی ممنون، انشالله که خوانده شود. ما لینک دسترسی به این متن رو در توضیحاتی که مربوط به این گفتگو موقع انتشارش چه در یوتیوب قرار میدیم و امیدواریم که بیشتر خوانده شود. ممنون که این گفتگو رو با ما همراه بودید. ممنون آقای دکتر زاده.
قربان شما.
من درست در روزی این بخش رو ضبط میکنم که فردا شنبه 23 فروردین 1404 مذاکرات عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در مسقط پایتخت عمان آغاز میشه. این مذاکرات میتونه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ دیپلماسی ایران و داره اثرگذاری تاریخ ساز یا تاریخ سوز بر سرنوشت ایران و ایرانیان باشه. من مایلم شنونده این گفتگو رو درست در همین لحظه تاریخی و سرنوشت ساز به تأمل در چند نکته‌ای دعوت کنم که آقای ظریف در این گفتگو بیان می‌کنه. 1. ایران در فاصله 1804 تا 1946 در نظام جهانی فاقد امنیت سرزمینی بوده. 1.5 قرن که همراه میشه با اشغال نظامی، از دست رفتن سرزمین و تحقیر. 2. صرف نظر از تمایزهای دو نظام سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی، از نگاه محمد جواد ظریف هر دو به دنبال امنیت سازی برای ایران بودند، البته با روش‌های متفاوتی. 3. ایران فقط از اوایل دهه 1970 میلادی یا 1350 شمسیه که پا به دورانی میگذاره که میتونه امنیت خودش رو کم و بیش مستقل تأمین کنه. 4. ایران به امنیت کامل دست نیافته و کماکان آسیب پذیره. اما دشمنان بیرونی باید برای ضربه زدن به ایران محاسبات پیچیده‌ای انجام بدن و قابلیت تحت تأثیر قرار دادن محاسبات دیگران رو ایران به دست آورده. 5. ایران این قابلیت رو با هزینه بسیار گزاف و سنگین به دست آورده و پرداختن برخی از این هزینه‌ها اصلا ضرورتی نداشته. راه‌های کم هزینه تری برای دست یافتن به این سطح از امنیت وجود داشته. 6. ایران امروز علارغم رسیدن به وضعیت دولتی که مستقلن قادر به تأمین امنیت خودشه، با انبوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی مواجهه. 7. اکنون زمان اونه که ایران دستاورد امنیتی خودش و جایگاه پیدا کرده در نظام جهانی دولت‌ها رو به دستاوردهای مهمی در زمینه اقتصاد، جامعه، محیط زیست و سیاست داخلی تبدیل کنه. و نکته 8، بدون تبدیل کردن دستاورد امنیتی حاصل شده به سایر دستاوردها، حفظ همون دستاورد امنیتی هم در دراز مدت ممکن نخواهد بود. و 9، این میتونه پیام جدید ایران برای جهان باشه. ایران قادر تأمین امنیت خودش رو مستقلن انجام بده و مایل بر مبنای همین امنیت روابط دیگری با کشورهای جهان داشته باشه، روابط متفاوتی با همسایگانش و با قدرت‌های جهانی برقرار کنه و این میتونه پیام جدید ایران برای جهان باشه. من تصور میکنم اگر این روی کرده آقای دکتر ظریف رو بپذیریم، اون وقت باید به الزامات ناشی از اون هم تن بدیم. به عبارتی تبدیل کردن دستاورد امنیتی به دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی و گذر دادن امن ایران از مشکلات عظیمی که پیدا کرده با همون دستفرمون‌های قبلی دیگه ممکن نیست. اینجا دیگه ایده‌های خودمه. 1. دیگه نمیشه مردم ایران رو علارغم همه تنوع‌ها و تکثرهاشون و بعد از چند دهه هزینه پرداختن برای رسیدن به وضعیت جاری همون گونه‌ای دید که قبلا دیده شدن. حکومت، نخبگان و جامعه باید راه‌هایی رو در پیش بگیرن که کشور رو از وضعیت صلح مسلح بین مردم و حکومت خارج کنه تا بشه دستاورد امنیتی حاصل شده رو به دستاوردهای دیگری تبدیل کرد. 2. جهان همواره پر از تهدیده، اما به رغم تهدیدها باید دست از تهدید انگاری همه چیز برداشت و با زبان و روی کرده دیگری با جهان و با جهان اجتماعی درون ایران مواجه شد. این روی کرده جدید مستلزم کنار گذاشتن دستاوردهای امنیتی تاریخی ایران نیست. ابدا نباید اون دستاوردها رو کنار گذاشت، اما به معنای مواجه شدن با دنیا، با زبان، با کردار و با اقراض متفاوت هست. 3. هیچ گذاری به وضع بهتر بدون گشایش‌های تدریجی و هدفمند در سیاست داخلی ممکن نیست. تا وقتی سیاست داخلی در واقعیت و نه شعار جایی برای تجلی عبارت ایران برای همه ایرانیان نباشه، نمیشه دستاوردهای امنیتی تاریخی رو به دستاوردهای دیگری ترجمه کرد. 4. وقت بازنگری در بسیاری از کردارهای اشتباه گذشته در قبال مردم، جهان، محیط زیست، کنشگران سیاسی اجتماعی و پذیرش بسیاری از تنوع و تکثرهای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران فرا رسیده. جهان با انباشتی از رویدادها در چند سال گذشته وارد دوران جدیدی شده. کرونا، مفهوم جهانی شدن، زنجیرهای ارزش و وابستگی‌های متقابل کشورها رو تحت تأثیر قرار داد. تجاوز روسیه به اوکراین بر ادراک جهان از امنیت، مناقشات نظامی، همکاری‌های بین‌المللی و راهبردهای زیستن در جهان امروز اثر گذاشت. رخداد 7 اکتبر 2023 و عواقب اون در خاورمیانه، مفاهیم حقوق بشر، جنایت جنگی، درستی ادعاهای غرب در حمایت از حقوق بشر و امنیت در خاورمیانه و جهان رو تغییر داد. انتخاب دونالد ترامپ و مجموع سیاست‌های او، به ویژه ادعاهای سرزمینیش علیه کانادا و گرینلند و غزه، جنگ تعرفه‌ای و نگاهش به مسئله هسته‌ای ایران، شرایط جدیدی در جهان ایجاد کرده. برآمدن قدرت اقتصادی و نظامی چین و وارد شدن جهان به دنیایی که دو ابر قدرت نظامی اقتصادی داره، محاسبات همه کشورها رو درباره آینده تحت تأثیر قرار داده. ما ایرانی‌ها صرف نظر از اینکه چه حکومتی در ایران قدرت رو در دست داره، محکومیم به اینکه به جهان جدید فکر کنیم. بدیهیه که بیشترین مسئولیت متوجه حکومت و دولت در قدرته و اونها باید شرایط ایران در این فضای پرتلاطم رو درک کنن و برای اداره اون به نحوی که بیشترین منافع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی نصیب ایرانیان بشه فکر و برنامه داشته باشن. اما ما هم باید به این شرایط و الزامات اون برای ایران فکر کنیم. نوشتن ایده ها و گفتگو کردن درباره اونها، دور موندن از شرایط استیصال فکری و زیستن هوشمندانه و امیدوارانه به رغم همه تلخی ها، وظیفه شهروندی سنگینی برای بسیاری از ما هاست، حداقل برای کسانی که از حد اقل‌های زندگی برخوردارن و در وضعیتی هستند که هنوز دقایق و ساعاتی از عمرشون رو فراتر از زندگی شخصی میتونن به ایران و سرنوشت اون تخصیص بدن و به اون فکر کنن. ایران دارایی مشترک همه ماست و کشتیه که همه در اون نشستیم. من امیدوارم دیگران هم بسیار درباره ایران امروز، گذشته‌ای که ما رو به اینجا رسونده و آینده این سرزمین، فرهنگ، تمدن و جامعه فکر کنن و بنویسن. محمد جواد ظریف شجاعت اون رو داشته که ایده‌هاش رو بنویسه و بخشی از جریان اندیشه ورزی درباره ایران باشه. امیدوارم بقیه اونها که میتونن نیز همین کار رو بکنن. نشونی دسترسی به متن نوشته شده توسط آقای دکتر ظریف که موضوع گفتگو در این قسمت بود رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. امیدوارم شما هم بخونید، به اون بیاندیشید و به دیگران هم معرفی کنید و در نقد و بررسی اون اگه میتونید مشارکت کنید. اندیشیدن به ایران به گمانم بخشی از وظیفه شهروندی ماست. این قسمت هم به پایان رسید. ما بعد از چند قسمت که به چین تا قبل از سلسله تانگ پرداخته بودیم، 5 قسمت رو به مباحثی درباره ایران اختصاص دادیم. انشالله از قسمت 136 برای مدتی مباحث تاریخ چین رو دنبال میکنیم. البته مثل همیشه ممکنه به ضرورت دوباره مباحثی درباره ایران هم داشته باشیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. این 5 سالیه که پادکست رو منتشر میکنیم. امیدواریم امسال هم بتونیم با مباحث و مطالب بیشتری در خدمت شما باشیم و جریان امور در داخل کشور و عرصه بین‌المللی به گونه‌ای پیش بره که در انتهای سال احساس کنیم و بتونیم با صراحت بگیم کشور در مسیر نوینی قرار گرفته، مسیری که راه درست حل مسائل و به روزهای بهتری در آینده منتهی میشه. فعلا تا قسمت 136 خدا حافظ.